بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 103، مورخ 26/2/90.
چون اینجوری پس در باب حجی که حق الله هست به طریق اولا باید استثناء باشد، باید استثناء باشه که رو استقرار رو نگیرن. تعبیر شما اینو میخواد بگه مستدل. ما میگیم اولویت ثابت کنیم، اولویتی نیست اصلا. چطور اولویت نیست؟ از اینجا که اگر اولویت باشه در صورت استقرار هم باید حج حداقل مثل دین باشد. روشن اگه اولویت باشه دین بر حج، حداقل نه در صورت استقرار باید مثل هم باشن، حالی که مثل هم نیستن. اگه حج بر شما مستقر شد، بعدن وظیفتون حتی اساس البیت تونه بفروشید به حج کنید.
برای اینکه حق الناس اولای از حق الله و در حق الناس به حکم هست.
پس در حق الله باید همون حکم باشه. میگیم به حالی که نیست، خب نه، حکم مقیس و علی بعد از استقراره. حکم مقیس و علی بعد از استقرار، شما بعد از استقرار حتما باید یه حکم باشه تا بعد قبل از استقرار هم سرایت کنید. ولی که بعد از استقرار یه حکم نیست. در حج اگه حج برادر مستقر شد، ولو مستثنیات جزو مستثنیات دین باشه، اما باید انجام بدی باش حج رو. لذا این اولویت شکل نمیگیره دیگه.
اگر کلی
اصلا درمیشید
چون موارد
که اصل وجوب آمده، اما
موارد مستثنی
هست. خب در حج اینجوری نیست، در حج اینجوری نیست. خب نه، نمیتونه وجوب آور باشد. عمده مبنای شما قیاس این مورد به آن مورد است. در خود محل قیاس اولویت ثابت کنید، بعد بگید وجوب نمی آورد. در محل قیاس اولویتی ثابت نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله دهم عرض شد که در مبحث مستثنیات در باب تهیه زاد و راحله است. دلیل بر این که چرا ممتلکاتی استثناء هست در تهیه زاد و راحله ذکر شد. قبل از اشاره به مطلب دوم که موارد اختلافی هست، نکته ای رو در رابطه با مطلب اول و به مناسبت اشاره کنیم. اون نکته این است که مرحوم آقای خونساری در حاشیه‌شون بر عروه و در جامع المدارک جزء سوم صفحه 263 اینجا مطلبی دارن لازمه اشاره بشه. مرحومای خونساری در فقه یکی از فقهایی است که به عرفی بودن فقه کاملا ملتزمه، لذا هم در بحث خمس دوستان یادشون هست مواردی ما اشاره میکردیم حرفای آقای خونساری رو، من جانب دیدگاه ایشون دیدگاه عرفی است که دیدگاه خوبی هم هست. در فقه بالاخره این عرفیت رو فقیه نباید از دست بده، کلمات موکول به عرف است، اگه اصطلاحات و دقایق مطالب باعث بشه از اون عرفیت خودش خارج بشود، شاید نتونه روایات رو اونچه که هست معنا بکنه. لذا از جهتی فقه مرحوم آقای خونساری این جهت عرفیت رو به طور کامل داره. نهایت از جهات دیگر باز نقادی داره که حالا اگر بحثای گاهی پنجشنبه ها که میشود و منهج شناسی و حرفای وقتایی برسه، آدم اونجا باید کاملا ساختار این مکتب رو توضیح بده، بیان بکنه و مطالبی بگه. نهایت توجه به مطالب ایشون خب مطلوبه برای کسی که بالاخره در صراط استنباط هست و میخواد آرا و انظار رو بفهمد و نقادی کنه. دیدم ایشون مطلبی رو دارم که بالاخره قابل ذکر. اینجا ایشون میفرمایند در رابطه با مستثنیات مواردی رو که سید صاحب عرفه فرموده است مطلقا مورد استثناء باشد محل تأمل است. در جامع المدارک توضیح میدند این کلامشون رو در حاشیه عرفه و دو نکته دارن. نکته اول کأن ایشون دلیل بر مستثنیات رو یا عسر و حرج و یا اجماع میدونن، لذا میفرمایند اگر اجماعی که نقل شده بر این که مستثنیات نباید فروخ و به حجرت ثابت باشه فلا اشکال، اجماع رو قبول میکنیم، طبقش فتوا میدیم، و الا قاعده عسر و حرج به طور کلی این مستثنیات رو استثناء نمی کنه. شاید اشاره به همون نکته ای که ما زیر قاعده عسر و حرج گفتیم که شأن و این مسائل اگه دخالت داره که آقایون دخالت میدن، تنها دلیلش نمیتونه عسر و حرج باشه، این دلیل کلی نیست. یک نکته. نکته دوم که مهم است این نکته است که میفرماین فرض کنید قاعده عسر و حرج در یه موردی ثابت بود، منزل مسکونی مطابق با شأنش هست، اگه بفروشه حرجیه برای او بره اجاره نشینی کنه. بعد میفرماین قاعده عسر و حرج با ادله وجوب حج مزاحمت میکنه، مزاحم یک دیگرن، اما اگر کسی در همین جا بیع رو اختیار کرد با اینکه اجاره نشینی حرجی رفت منزلش فروخ و به حج رفت پولش صرف حج کرد، بعید نیست که حج او از حجت الاسلام مجزی باشد. حج او مثل حج متسکع نیست که اگه کسی متسکعن به حج رفت مجزی از حجت الاسلام نیست، ولی در ما نحن فی بعید نیست بگیم اگه کسی یکی از این مستثنیات رو فروخت با اینکه حرجی بود به حج رفت مجزی از حجت الاسلام باشه. دقت کنید در رابطه با این کلام مرحوم آقای خونساری، این که حج حرجی مجزی از حجت الاسلام است به چه بیان، به چه دلیل؟ دو احتمال است. یک احتمال این است که بگوییم لا حرج چون در مقام امتنان است، نفی وجوب میکنه نه نفی مطلوبیت، لذا اینجا با وجود حرجی بودن انجام حج مطلوب است، مأمور به است، پس مجزی است. اگه این احتمال مقصودشون باشه، جوابش در گذشته گفته ایم. اولا لا حرج وجوب رو برداره، مطلوبیت باقی باشه، مبتنی بر ترکب احکام است و محققین احکام خمسه رو مرکب نمی دانن، حالا ما به بالی از جمله خودیشونم قائل به این مطلب است، لذا بگید لا حرج وجوب رو برمی داره، مطلوبیت حج باقی است. این معنا با بساطت احکام نمی سازه، لا حرج میاد کل حکم رو برمی داره. ثانیاً فرض کنیم با بیاناتی که در گذشته اشاره شده بگیم لا حرج وجوب رو بر می داره، مطلوبیت باقی است، یعنی حج مع الحرج مستحب است و مطلوب است، اجزاء حج مستحبی از حجت الاسلام اول کلام است. پس این احتمال که مثبت اجزا نیست. احتمال دوم که با ظاهر عبارتشون اینجا مناسب تر است این است که مرحوم آی خونساری مسئله رو از باب تزاحم فکر کردن، لذا عبارتشون اینه و فی صورت تقدیم الحرج از ظاهر ان نفی الوجوب من باب المزاحمه و علی هذا فلو اختار البایع و صرف ثمنها فی الحج لم یبعد اجزاؤه عن عده الاسلام. کان ایشون فرمودن رابطه بین لا حرج و دلیل وجوب حج تزاحم است، در باب تزاحم اگر کسی اهم رو ترک کنه و به مهم بپردازد از باب ترتب، مگه در اصول قائل به اجزا نمیشیم؟ اگر بین ازاله نجاست از مسجد و وجوب نماز تزاحم شد، کسی اهم رو که ازاله نجاست است ترک کرد به مهم پرداخت و نماز خون، مگه در باب تزاحم پرداخت به مهم از باب ترتب نمیگید عمل صحیح است و مجزیست، نمازش درسته؟ و هاکذا در اینجا وظیفه مکلف عمل به مقتضای لاحرج است، به حج نرود. اما اگر عمل بر طبق دلیل حاکم رو ترک کرد به دلیل مهم پرداخت که حج باشد، نایب خود قائل به اجزا بشه، بگی مجزی از حجت الاسلام است. چجور بین اثبات نفی تکلیف؟
دلیل
داشته باشه که
هر
دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش باشه، دلیل باشه که هر دو مستقبش
باشه، باید استطاعت به چه شرط خاصی داشته باشه و حج مستحبی از این مجزی نیست، یعنی با این دلیل باشه نمیشه.
خب حالا
باید
پسرش مرض باشه، حلزی باشه، خیره مثلا بسرک بارو باشه، بسرک بارو باشه، بسرک بارو باشه.
خب اینم نقض به ایشون. عرض میکنیم که اگر این احتمال دوم که ظاهر عبارت مرحومای خونساریست مقصود ایشون باشه، این احتمال خلاف اصطلاح و بعید جدا، به خاطر این که انشاءالله در مسئله تزاحم بین نکاح و حج ما به تفصیل وارد خواهیم شد و ملاک باب تزاحم رو توضیح خواهیم داد. با اون توضیحات روشن میشه، البته خوندید بحثشو در جای مختلف، شاید از این نگاه هم روشن باشه که اصلا رابطه بین لا حرج و ادله وجوب حج تزاحم نیست. اصلا تفوه به این مسئله بعیده، لذا حتی اون مزاحمت در کلام ایشون رو باید یه توجیه کنیم که با یه احتمال ملائم نباشه. ادله لا حرج رافع وجوب است به مجردی که لا حرج موضوعش در جای محقق شد حکم اولیه رو برمی دارد، نه این که هر دو حکم ثابت است چون در مقام امتثال جمع ممکن نیست، باید اهم رو اخذ کنیم، وقتی اهم رو اخذ نکردیم مهم فعلی بشه. اصلا اینجا ثبوت دو تکلیف نیست به زمان واحد. ادله لا حرج و لا ضرر در موارد خودش حکم اولیه رو رفع میکنه، بنابراین آنجا که حج حرجیست ادله لا حرج میگه اصلا وجوب جعل نشده، نه ای که اینجا وجوب جعل شده من در مقام امتثال مشکل دارم. بنابراین قول به اجزا در این موارد مستثنیات نه با دلیل اول نه با دلیل دوم قابل اثبات نیست، لذا این که ایشون زیل مطلب اول فرمودن اگه مستثنیات رو انجام داد و به حجرب لم یبعد اجزا، نه خیر به نظر ما مجزی نیست. این نکته ای که در زیل مطلب اول مرحوم آقای خونساری داشتن تدارک کردیم. مطلب دوم این است که در مواردی از مستثنیات اختلاف شده است، آیا برای تهیه زاد و راحله اینا باید فروخته بشه جز مستثنیات نیست یا هست؟ مورد اول حلی المرأة هست، زیورالاتی که زنها از این زیورالات استفاده می کنن. اگه زنی طلا داره به مقداری که بفروشه پیش بخره بره مکه، آیا مستطیعه یا نه؟ طلا داره وقت ثبت نام بره بفروشه ثبت نام کنه، چون در جای خودش خواهیم گفت که اگر شرایط استطاعت یقین داشته باشه 4 سال دیگه به عهدش هست، الان ثبت نام میکنن. اینجا بعد توضیح خواهیم داد، بررسی خواهیم کرد که اینجا واجبه بره ثبت نام بکنه. حالا الان خانومی هست اعلام کردن برای 8 ثبت نام میکنن، مطمئن 4 سال دیگه سایر شرایط رو داره، اگه الان ثبت نام نکنه نمیتونه بره حج، اگه الان ثبت نام کنه در وقت استطاعت میتونه بره حج. آیا باید تلاش بفروشه ثبت نام کنه یا نه؟ یا طلا داره الان فیشی رو میفروشن 10 میلیون تومان، یعنی از سایر جهات هم که مشکلی نداره، طلا رو بفروشه 10 میلیون تومان فیش بخره بره حج، این کار رو انجام بده یا نه؟ رسیدن به خیرات تقبل الله، خوش گذشت حج عمره. خیلی خوب دعا کردیم برای ما که خوب آفرین. حالا برسیم ببینیم صاحب جواهر چی میگه، بعدم دیگه به نوبت هم باز نوبت شما بفرمایید و از عمره برگشتید و خیلی خوب استفاده می کنید. ها زیورالات رو ها قیمت و فایده نداره برای طلبه، این مسئله خیلی برای طلبه ها و خانم های طلبه ها و حرف ها، بله اینا باید برای دیگران مشکل رو حل کرد. بله خیلی خوب. صاحب جواهر در جزء 17 صفحه 253 می فرماید و عن الشیخ الحاق حلی المرأه به حسب حالها فی زمانها و مکانها بسیار و هو مشکلون لعدم الدلیل. می فرماین شیخ توسی حلی مرعه رو که به حسب حال او زمانن و مکانن لایق به شأن او باشد به سیاب ملحق کرده است. گفته چنانچه سیاب و جامعه ها استثناست، لباساشو کسی نمیخواد بفروشه به حج بره، حلی مرعه هم چنینه. خود صاحب جواهر میفرماید و هو مشکلون لعدم الدلیل. مشکل ما بگوییم حلی مرعه جزء مستثنیات هست چون دلیل برش نداری. عرض می کنیم که صاحب جواهر اگه مراجعه کنید جواهر رو، برای مستثنیات به 2 دلیل تمسک می کنه، یکی اجماع و دیگری قاعده عسر و حرج. قاعده عسر و حرج ممکنه در بعضی از موارد حلی مرعه رو شامل بشود، چنان که خود صاحب جواهر ثیاب تجمل رو به ثیاب مهنه و شغل سرایت میدن، میفرماین چنان چه لباس کارش و انسان لازم نیست بفروشه، باش به حج بره، ثیاب تجملم همینه. اگه خانمی از لباسایی داره طبق معمول خودش در مجالس عروسی و غیره ازش استفاده میکنه، مردی از یک کت و شلواری داره گذاشته در یک روز مبادا مجلس سوری جشنی عروسی جایی میره لباس رو میخواد تنش کنه، صاحب جواهر میفرماید ثیاب تجمل استثناست به حسب زمان و زمانهی و مکانهی اللایق به حاله. به صاحب جواهر عرض میکنی اگر ثیاب تجمل برای کسی استثناست، مل فرق بین ثیاب تجمل و حلی مرعه؟ به همان دلیل که ثیاب تجمل مورد استثناست، به همون دلیل هم حلی مرعه مورد استثناست. اگه بگویید کمال علّه یظهر از کلمات صاحب جواهر که چون در ثیاب اجماع داریم لذا ثیاب که اجماع میگه مستثناست، هم شامل ثیاب تجمل هم شامل ثیاب مهنه و شغل است. عرض میکنیم اجماع دلیل لبیست، قدر متیقن داره، قدر متیقن ثیاب مهنه است، چرا استثنای ثیاب تجمل؟ لذا به نظر خود ما ملاکهای ثلاثه دیروز رو اینجا باید تطبیق بدیم. حکم روشنه، اگر حلی مرعه فروشش حرج نفسی داره بر او، اقران خودش، کسانی که همسط او هستن، ارتباطات داره، مجالس میره، اگه بالاخره حلی لایق به شأن خودش نداشته باشه حرج است بر او، یا موجب در معرض تحقیر قرار دادن اوست در مقابل دیگران. خوب شد حالا زن طلبه شدی که حالا دیگه طلعات هم باید بفروشی و چنین و چنان، زخم زبان زدن ها، تحقیر ها. اگه این ملاکات باشه حلی مرعه جزء مستثنیات است، لازم نیست رو بفروشه فیش اشتهیه کنه. اگر این ملاکات وجود نداره، دلیل بر استثناء نداریم، باید اون زیورالات شه بفروشه، زاد و راهله تهیه کنه به حج برم. چنانچه روشن است که حالتها نسبت به افراد از نظر سنی در این مسئله تفاوت میکنه. یه سنی اختزاعات داشتن زیورالات میکنه، اما یه سنی اگه زن خلاصه سن بالایی داره از این زیورالات استفاده کنن، او گاهی موجب یه نگاه کردن اینجور دیگه بهش میشنن. نکنیم باشه، بسیار خیلی خوب، لذا دیگه پیش از این هم واردش نمیشیم، همینقدر بسه دیگه. مورد دوم، وسیله نقلیه است. آیا مرکب و وسیله نقلیه جزء مستثنیات است یا نه؟ فاضل هندی در کتاب کشف اللسان علام و اشار الیه صاحب جواهر، مرکب و وسیله نقلیه رو جزء مستثنیات نمی دانن. عبارتی که صاحب جواهر نقل می کنه این است که با این مرکب موجود اگه می تونه به حج بره، که بلا شبه حج برش واجبه، اگه با این مرکب نمتونه به حج بره، عبارت عجیبی داره فاضل هندی طبق نقل صاحب جواهر، خودم فرصت نکردم مراجعه کنم، میفرماین فهوه فی مسیره الی الحج لا یفتقر الی. اگه مرکب مرکبی است که به مکه او رو نمیبره، پس در مسیر حج به مرکب احتیاج نداره، لذا اینو بفروشه تبدیل کنه به یه مرکبی که با اون مرکب بتونه به حج بره. عرض میکنیم اگر بر کسی حجت الاسلام مستقر شده است، این استدلال فاضل هندی تمامه، حج برش مستقر است. اگه با این مرکب میتونه بره برود، اگه نمیتونه پس در مسیر احتیاج به مرکب نداره، حجم برش مستقر است، این مرکب رو بفروشه تبدیل به یه مرکبی کنه، تبدیل به بلیط هواپیما کنه، بتونه به حج بره. اما کسی که هنوز حج برو مستقر نشده، فرض این است که آیا این مرکبی رو که دارد بفروشد، با پولش بلیط هواپیما تهیه کنه، اینجا آیا این عمل بر او لازم است و باید این کار رو انجام بده یا نه؟ باز به نظر ما آن ملاکات ثلاثه دیروز اینجا باید مسئله رو حل کنه. تارتم زید در غیر سفر حج نیاز به مرکب داره، نیاز بدنی، مشکل داره، پاش نقصی داره، امثال ذالک، بالاخره نمیتونه بدون وسیله نقلیه باشه، حرجیه برای زندگی بدون وسیله نقلیه. خب اینجا روشن است قاعده لا حرج وجوب رو بر میداره. تارتم حرج نفسیست بر زید، آدم محترمی پنج شش تا بچه کنار خیابون بیستد و بالاخره بخواد سوار این ماشین بشه، سوار اتوبوس بشه، بره بیاد، با این بس حرج نفسی داره براش. باز ادله لا حرج وجوب و بر میداره، مصداق اضلال باشه وجوب و بر میداره. اگر ملاکات ثلاثه نیست، مرکب رو باید بفروشه و با پول مرکب زاد و راحله حج رو تهیه کنه. حالا بعضی موارد دیگه هم از فردا خیلی سریع در از 4-5 دقیقه بهشون اشاره میکنیم که فقط ذکر بشود و وارد مسئله بعد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.